بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان فرهیخته، عزیزانی که با طرح نظریات خودتون ما رو در بهتر عرضه کردن برنامه یاری میکنید. 29551 و 29552 بابی شماره 0251 تلفن های روابط عمومی شبکه معارف. من خدمت جناب استاد دهنوی سلام عرض میکنم. صحبتی دارید در ابتدای برنامه بفرمایید تا بشنویم سوالات تلفنی و بحث مقدماتی که داریم.
انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. امیدوارم انشاءالله خداوند توفیق بده بحث خوبی داشته باشیم.
انشاءالله. در چند دقیقه ابتدایی برنامه جناب استاد دهنوی سلسله مباحثی مطرح بود که به بحث نظم رسیدیم و بحثایی که مطرح شد بحث علل بی‌نظمی کودکان.
بله.
موضوعی بود که در دو هفته قبل در ابتدای برنامه مورد بحث قرار گرفت. شما فرمودید که کنجکاوی و ناآگاهی و بی‌برنامگی بعضی از عللی هستند که میتونن باعث بشن که کودکان ما بی‌نظم بشن. علتهای دیگه ای هم هستش، بفرمایید.
بله، من سه علت دیگر رو هم عرض میکنم و دیگه بحثمون رو اینجا در این قسمت هم تمام میکنیم.
بله.
علت پنجم، ما چهار علت رو عرض کردیم قبلا. علت پنجم، ابهام در شرح وظایف کودکه. گاهی اصلا کودک نمیدونه وظیفش چیه، لذا بی نظمی میکنه. خوبه ما وظایف کودک رو بهش گوشزد کنیم و بهش بگیم که شما باید این کارا رو انجام بدی، این وظیفه شماست. گاهی والدین عزیز شرح وظایف رو میگن، امر و نهی میکنند، وظیفه کودک رو به او گوشزد میکنن، اما این شرح وظیفه ابهام داره. مثلا وسایل تو جمع کن، وسایل تو از رو زمین جمع کن. خب این یک پیامه ولی این ابهام داره. او جمع میکنه، کودک وسایلش رو از رو زمین جمع میکنه، رو میز میذاره، روی صندلی میذاره، میبره یه گوشه ای تلمبار میکنه،
میریزه زیر تخت،
جمع میکنه. واقعا به فرمان شما عمل کرده ولی اون چیزی که شما میخواستید عمل نکرده.
مردم.
چقدر خوبه که ما وقتی گوشزد میکنیم شرح وظایف رو، ابهام نداشته باشه، دقیق بگیم وسایل تو از روی زمین جمع کن و اونها رو سر جاش بذار. گاهی کودکان خردسال نیاز به این دقتها و تذکرها دارن.
مردم.
وقتی شما فرمانتون مبهم باشه، کودک به فرمان شما عمل میکنه، وسایلش از روی زمین جمع میکنه، سر جاش نمیذاره، یه جای دیگه میذاره، او تلقیش اینه که به وظیفه عمل کرده، ولی شما به گونه ای به او برخورد میکنید که او به وظیفش عمل نکرده و بعد تلقی او این هستش که شما پدر و مادر بی انصافی هستید، چون او از دید خودش به وظیفش عمل کرده ولی باز هم شما به او اشکال میکنید، او رو شاید توبیخ میکنید یا بهش تذکر میدید، او میگه من به وظیفم عمل کردم. تلقیش اینه که شما آدم بی انصافی هستید. بنابراین ما شرح وظایف کودکانمون رو اولا بهشون گوشزد کنیم و بعد هم دقیق باشه. علت ششم از علل بی نظمی کودکان،
پنجم میشه،
نه خیر ششم هست
بعد از ابهام شرح وظایف.
بله، میخواید پس یک بار دیگه ما اینها رو بررسی کنیم؟
یک کنجکاوی بود، ناآگاهی بود، بی برنامگی، ابهام شرح وظایف،
نه وابستگی به والدین، این هم یک علت بود که جلسه قبل گفتیم.
بله.
وابستگی به والدین علت چهارم بود. علت پنجم، ابهام در شرح وظایف کودکان. و علت ششم، عوامل بازدارنده. یه سری عوامل هستن که اینها باعث بی‌نظمی میشن. مثلا تلویزیون. تلویزیون یک عامل بازدارنده از نظمه. چطور؟ خب جلو خواب کودک رو میگیره یا جلو غذای کودک رو میگیره. چقدر خوبه. یا تا انجام تکالیف، کودک ما مایلیم به موقع تکالیفش رو انجام بده، به موقع بخوابه، به موقع غذا بخوره، تلویزیون مانعه، یا چیزایی از این قبیل. اسباب بازی ها گاهی مانعن.
بله.
رایانه گاهی مانعه. خوبه ما این عوامل بازدارنده رو دور کنیم. و علت هفتم و آخرین علت، لجبازی و آزار والدینه.
بله.
اگر این موارد قبلی بود که خب راهکاراشو گفتیم که ما چه کنیم مشکل ایجاد نشه و کودکان بی نظمی نکنن، اما ممکن خانواده عزیز برسن به این که هیچ کدوم از این شیش علتی که ما قبلا گفتیم نیست. میرسیم به یک عامل نهایی و هفتم که لجبازی و آزار والدینه. اصلا هیچ دلیل قبلی و روانشناختی نداره. اینجا دیگه تقریبا جنبه اخلاقی پیدا میکنه و میخواد والدین رو آزار بده. در مقابل این آزار، تنبیه، توبیخ، برخورد خشن کاملا ناشایسته. توصیه میکنیم تنبیه نکنید، توبیخ نکنید، از یه سری راهکارها استفاده کنید که انشاءالله جلسه بعد این راهکارها رو عرض خواهم کرد.
راهکارهای ایجاد نظم،
راهکارهایی که ما به جای تنبیه و توبیخ، اگر رسیدیم به این که فرزندمون واقعا داره با ما دیگه لجبازی میکنه و برای آزار ما داره بی‌نظمی میکنه، برای اینکه اینو از بین ببریم توبیخ نکنیم، برخورد خشن نکنیم، تنبیه خدای نخواسته نکنیم، راهکارهایی داره که انشاءالله در جلسه آینده توضیح خواهیم داد.
انشاءالله. فرصت بخش اول برنامه به پایان رسید. بخش دوم برنامه و سوالات شما عزیزان شنونده.
سلام علیکم. من از تهران زنگ میزنم، جز شنونده های این رادیو هستم. این میخواستم یه سوال بکنم در مورد بی‌نظمی بچه ها و مثلا حتی تا سن دبیرستانم رسیده ولی هنوز بی‌نظمه. علتش رو میخواستم ببینم چیه و به حدی که مثلا اتاقش رو اصلا مرتب نمیکنه، یا مثلا با اینکه درسش بسیار خوبه و روابط اجتماعیش خوبه ولی خیلی بی نظمه تو همه کار، حتی تکلیف انجام دادن. علتش رو خواستم بدونم. خدا حافظ.
بله، سوال این خانم محترم با بحث بخش اول برنامه مرتبط بجن استاد نفی.
بله
بفرمایید، نکته ای هست؟
چشم. همینطور که من بارها گفتم، نظم رو ما باید از کودکی ایجاد کنیم. در نوجوانی کار واقعا سخت میشه، چون فرمودن نوجوانی دارن ایشون که دبیرستانی هست و بی نظمه، خب کار برای ایشون مشکل تر است. ولی بدونن، نگران نباشن، محال نیست. ما روایتی رو قبلا از امام حسن عسکری علیه السلام نقل کردیم که حضرت فرمودن رد المعتاد عن عادتهی کل معجز. بازگردوندن معتاد، کسی که به یه چیزی عادت کرده، مثلا بی نظمی، بازگردوندنش از عادتش کل معجز، مثل معجز است. بنابراین نفهمدن حضرت معجزه است، نه، شبیه معجزه است. یعنی پس محال نیست، میشه که ما با راهکارهایی که ایشالله خدمتشون عرض میکنیم این مشکل رو از بین ببرن. باز هم من با توجه به این که الان فرزند مورد نظرمون نوجوان هستن، نوجوان دبیرستانی هستن، تأکید میکنم لطفاً از زور و نصیحت پی در پی بپرهیزید.
بله.
یکی از عوامل تشدید و تقویت این رفتارها، این رفتارهای نابهنجار، همین نصیحتهای پی در پی والدینه و خدای نخواسته گاهی زورهایی که به کودک و نوجوان میگن. نوجوان حساسه، ممکنه این تذکرهای پی در پی ما او رو به موضع لجاجت بکشونه. من توصیه میکنم خودتون بی نظمی نکنید. والدین عزیز منظم باشن، همون روش الگویی، امکانات رو برای ایشون فراهم کنید. این بحثا خیلی برای شنوندگان عزیزمون آشناست، چون همین اواخر ما بحث اصلیمون بحث نظم بوده. امکانات رو برای ایشون فراهم کنید، میز تحریر، کمد، قفسه‌ای برای جاکفشی، چیزایی که قبلا گفتیم، اینها رو حتما برای ایشون تهیه کنید. خب فرمودن ایشون درس خونن و روابط اجتماعیشون خوبه. من معتقد هستم اگر هم میخواید یه وقت تذکری در باب نظم ایشون بدید، حتما این نقاط مثبت رو به ایشون تذکر بدید و بگید. این خیلی مهمه. ما قبلا هم به مناسبت این رو توصیه کردیم. اگر نقطه مثبتی در زندگیشون هست که ایشون هست، همین درس خوندنشون یک نقطه مثبته و برخورد خوب اجتماعیشون، حتما این رو بگن. مامان جون، شما که اینقدر خوبی، اینقدر برخوردت خوبه، اینقدر درسات خوبه، خب چرا منظم نیستی؟ چرا نظم نداری؟ حتما با این ذکر نقاط مثبت ما شخصیت ایشون رو گرامی می‌داریم و مادرشون تکریم می‌کنن شخصیت ایشون رو. و اگر نوجوان شخصیتش تکریم شد، احساس شخصیت کرد، او دیگه بی‌نظمی نمی‌کنه. واقعا احساس کرد که او رو آدم حساب می‌کنن و او رو گرامی می‌دارن، خودش این کار دیگه دنبال بی‌نظمی نمی‌ره. اگر بنا بود تذکری بدن، حتما بعد از همون ذکر نقاط مثبت باشه و حتما با لحنی آرام. معمولا نوجوان زیر بار حرف تند و با خشونت و عصبانیت نمیرن، خیلی آروم و با احتیاط. در تذکری که میدید حتما مصلحت او رو در نظر بگیرید، نه منفعت خودتون رو. این نکته مهمیه. بسیاری از والدین متاسفانه تذکر میدن، اما در تذکرهاشون منفعت خودشون رو در نظر میگیرن.
بله.
چرا بی نظمی؟ آخه فکر نمی کنی بگن عجب مادری داره، چقدر مادر بیمسئولیتی داره، فکر نمی کنه آبروی من بره؟ آخه تو میریم یه جایی بی نظمی میکنی، مردم ببینن، نزدیکان ببینن، دوستات بیان خونه، نمیگن چقدر پدر مادرش بی نظمن، احساس مسئولیت نداشتن، بلد نبودن تو رو تربیت کنن. ببینید همش برمیگرده به
رسم.
ولی اگر مادر بگه عزیزم چرا شما بی نظمی میکنی، حیف شخصیت شماست. آدم بی نظم معمولا شخصیت والایی در بین مردم نداره. من دوست دارم تو انسان متشخصی باشی، مصلحت او رو در نظر بگیریم.
نکته خیلی خوبی جناب استاد دهنوی اشاره کردید. یک مدت پیش مقاله رو نوشته بود یکی از متخصصین که حالا به نوعی مرتبط میشه با این بحث، در کشور ما خانواده ها پدر و مادرها با بچه هاشون دیپلم میخوان بگیرن، با بچه هاشون لیسانس میخوان بگیرن.
همینجوره.
یعنی اون فشاری رو که میارن رو کودک در اصل برای موقعیت اجتماعی خودشون، بسیاری از مواقع بدون این که حالا مصلحت کودک هم بالمعال درش هستش، ولی خیلی از وقتها نوع برخوردشون نشون میده که اون موقعیت اجتماعی که میخواد نگاه به این خانواده رو اصلاح کنه مهم شده برای
درسته.
پدر و مادر، و متاسفانه ممکنه فشارهای روحی روانی زیادی رو بر نوجوانانمون و کودکانمون به خاطر همین تحمیل کنیم.
بله قطعا همینجوره. ممنونم، نکته بسیار جالب و خوبی بود. من معتقد هستم و به این مادر بزرگوار و همسر محترمشون توصیه میکنم که آثار بی‌نظمی رو به ایشون آموزش بدید. عزیزم مامان جون، خب شما با این شیوهی که داری زندگی میکنی توجه داشته باش، ممکنه به همون شیوه عادت کنی و در آینده یک شخصیت بی‌نظم باشی. و ببین دور و برتو، ببین آدمای منظم چقدر محبوبن، چقدر متشخصن، چقدر در زندگی موفقن، و اونی که بی‌نظمه ببین چقدر مغضوب مردم هست.
بله.
و مردم و دیگران دوستش ندارن.
بله.
و بعد خطرها، همین اواخر من عرض کردم خطرهایی که ممکنه ایجاد بشه از بی‌نظمی، همون مثالی که قبلا گفتم.
بله.
پرگار تراشه، یه چیز نکتیزیه که ممکنه به پای دیگران فرو بره.
بله.
اینها رو باید آموزش داد. برای این
حالا قبل از اینکه وارد اون بخش بشید، شاید از این سوال مشخص بشه که بی‌نظمی یه چیز نسبی هم هست. ببین اگر این نوجوان درسش خوبه، نشون میده توی یه بخشی از زندگیش نظمی داره که حالا درسش انقدر خوب شده.
بله همینجوره.
بخش دیگه یه که بی‌نظم هستش.
همینجوره. من در سلسله مباحثی که ایشالله داریم به این قضیه خواهم رسید.
درست.
که ممکنه واقعا فرزند ما در یه قسمت زندگیش منظم باشه. مثالم حتی عرض خواهم کرد بعدن. بله. لباساش رو آویزون میکنه ولی وسایلش رو زمین میریزه.
درست.
خوبه ما اول اونو بگیم. آفرین. ممنونم که لباستو آویزون کردی، اما وسایلت هم ای کاش میذاشتی
سری جاش.
و واقعا این که شما فرمودید همین جوره، کاملا نسبیه. با توجه به این که ایشون نوجوان دبیرستانی هستن و باید شخصیتشون تکریم بشه.
بله.
تا اینکه منظم بشن، من توصیه‌ای به ایشون دارم، مسئولیت به او بدید. اعطای مسئولیت. حالا چه مسئولیتی؟ بازبینی تکالیف خواهر و برادر کوچیکتر، اصلا نظارت بر برنامه خواهر و برادر کوچیکتر، اگر وسیله نقلیه‌ای دارن، اتومبیلی دارن، با فرض اینکه هیچ خطری ایجاد نشه و ایشون آموزش رانندگی دیدن، گرچه ایشون گواهی نامه ندارن، حق ندارن که داخل شهر برن، اما این امکان براشون چه بسا باشه که این ماشین رو، اتومبیل رو از در خونه به پارکینگ و بیرون، با فرض اینکه هیچ گونه خطری برای خودشون و دیگران ایجاد نکنه. این نوع مسئولیت ها. حتی من در یکی از مشاوره ها به والدینی پیشنهاد کردم که شما خرجی خونه رو بدید به نوجوانتون. یک ماه اگر خونه شما فرض بفهمید 50,000 تومان، غیر از کالاهای حالا پرقیمتی که گاهی انسان میخره، همین مخارج روزمره زندگی، اگر 50,000 تومان، شما 50,000 تومان بدید به ایشون و بعد ببینید چی میشه. اصلا معجزه میکنه. از لحظه ای که این پول به دستش میرسه، اولا روی روحیه حساب کتاب اقتصادی در او ایجاد میشه و بعدم حالا دیگه خودش رو آدمی حساب میکنه.
بله.
شخصیتش تکریم میشه دیگه، همچه آدمی که الان مسئول خرید یک خونه است و خرید خونه رو به او واگذار کردن و حتی هزینه خرید رو به او دادن، حیفه که دیگه او بی نظم باشه.
بله.
قطعا روی نظمش و زندگی آینده ایشون اثر میذاره. برای انجام تکالیفشون، البته این مادر حدس میزنم فرمودن که در انجام تکالیفشون هم بی‌نظم هستن. اینجوری من برداشت کردم. گفتن درشون هست ایشون، روابط اجتماعی خوبی داره، ولی در انجام تکالیف هم بی‌نظم هستن. اگر چنین چیزی است، خود ایشون باید برنامه‌ای بریزه، یعنی نوجوانشون برنامه‌ای بریزن، والدین ببینن، برنامه‌ریزی برای ایجاد نظم در تکالیف بسیار مؤثره. اگر احساس کردن با این راهکارهایی که ما گفتیم یه مقداری احساس کردن به سمت و سوی نظم ایشون دارن میرن، از تشویق غافل نشن. اما اگر این کار رو نکردن، من یه سری راهکارهای تازه‌ای رو میگم که برای شنوندگان عزیزم خیلی خسته کننده نباشه، چون ما بحث نظم رو همین اواخر داشتیم. وسایل نوجوان خودشون رو جلو چش او جمع کنن، مادر یا پدر همینطور که راه میرن نوجوانشون هم داره میبینه، جلو چشاش وسایلش رو جمع کنن، اگه لباسش رو انداخته بردارن جلو چشش آویزون کنن. ما ایشالله در بحثای بعدی نظممون در ادامه بحث خواهیم گفت وسایل و اسباب بازی کودکان رو جمع نکنید، بذارید خودش جمع کنه الا با شرایطی، ولی در این مورد به خصوص عرض میکنیم چون نوجوانه، جلو به چش خودش حتما این کار رو بکنید و البته ناخرسندی خودتون رو هم در چهره نشان بدید. در حقیقت به شکل عملی نظم رو به او یاد بدید که عزیزم ببین این لباس جاش اینجا نیست و جاش جالباسی هست. چرا؟ چون معمولا در مقابل تذکرهای کلامی ما مقاومت داره نوجوان، پس ما چاره ای نداریم که گاهی از این شیوه ها استفاده کنیم. نوجوان دوست داره لباسش تمیز باشه، یک غریزه و فطرت خودنمایی داره و جلب توجه و دوست داره به خودش برسه و معمولا هم به بعضی از لباساش خیلی علاقه داره، یه پیرن خیلی دوستش داره، این پیرن کثیف شده، ایشون همینطور انداخته وسط اتاق، اینو شما وردارید و جز به لباسایی که باید شسته بشه قرارش ندید، بذارید کنار. یه وقتی سراغ لباسش رو میگیره، لباس شما توی سبده، لباسای چرک نبود. بنابراین قانون ما در خونه اینه که لباسی شسته میشه که داخل
سبد
باشه. یه سری وسایلی که ریخته شده گاهی مادر یا پدر وردارن و زندانی کنن، حبس کنن. کتابی افتاده، کتاب جغرافی فرض کنید افتاده، یه دفتری افتاده، کیف اینور اونوره، اینو وردارن یه جایی قایمش کنن، پنهانش کنن، یکی دو ساعتی ایشون دنبال بگرده، یه مقداری که کلافه شد نذارن خیلی شدید بشه، دیگه احساس کردن که یه مقداری متنبه شده، ببرن به او بدن و بگن این آخه جاش که توی راهرو نبوده، که رو پله ها نبوده، این یه جای خاصی داره. البته همه این برخوردها باید قاطعانه ولی با محبت و رأفت باشه. گاهی نوعی ما برخورد میکنیم با لج و لجبازی، یعنی یه نوع صحنه رقابت و درگیری میشه، اینا بدونید اثر منفی داره، ولی نه، با چهره خوب و با قاطعیت، عزیزم این چون توی اتاق افتاده بود من برداشتم اونجا گذاشتم، خب شما اگر سر جاش میبود اینقدر دنبال نمیگشتی. محرومیت موقت از پول تو جیبی، این یک راهکاره، چون دیگه ایشون به سنی رسیده که پول تو جیبی دارن، به طور موقت اگه دیدن نه دیگه این راهکارهایی که ما میگیم اثر نداره، یک روز دو روز پول تو جیبیش رو یک هفته قطع کنن. بله. البته کاملا با قاطعیت و مهربانی، نه اینکه با روی لج و لجبازی.
بله، همین سوال من این بودش که این محدودیت ها چجوری با اون محبت مادری مخاط جمع بشه.
کاملا سازگاره، کاملا سازگاره. نباید هیچ وقت عاطفه مادری، یعنی ما هیچ وقت نباید مغلوب عواطف احساساتمون بشیم. این بدونیم که سازندگی داره برای او، اگر میخواییم او رو منظمش کنیم، بالاخره به حرف ما گوش نمیده، تمام این راهکارهایی که با نرمش و عطوفت و اینا گفتیم عمل نمیکنه، بالاخره چاره ای نداریم که مقدار جدیت بخرجیم. چی کار کنیم؟ کتک بزنیم؟ غلط، خدای ناخواسته بد و بیرا بگیم؟ ما نمیپسندیم. خب راهکار داره، پول تو جیبیشو قطع کنید، محرومیت یک راهکار بسیار خوبیه.
بله. محبت توی سطح دیگه است.
بله بله، این هم در حقیقت محبته، این هم هم مانند اون جراحی است که تیغ جراحی رو ور می‌داره و شکم بیمار رو پاره می‌کنه.
درست.
دشمنی با اون نداره، می‌خواد نجاتش بده. که البته من به بحث تنبیه برسم، حالا خیلی در این قضیه حرف دارم که ایشالله روایاتی رو هم عرض خواهم کرد. استفاده از روش بده و بستان برای این سن، یه روش داریم ما در تربیت، روش بده و بستان.
بله.
فرزند حتی در این سن، حتی بالاتر از این، بالاخره به والدین نیاز داره، یه سری خواسته هایی داره، یه سری نیازهایی داره. خب شما هم یه سری نیازها و خواسته ها دارید از نوجوانتون. مثلا یه خواسته شما اینه که او اتاقش مرتب باشه، منظم باشه و نمی کنه. یه وقتی بهش بگید از میاد سراغ شما و از شما خواسته ای داره، چیزی میخواد، بهش بگید عزیز من شما اتاقتو منظم کن، به خواسته من عمل کن تا منم به خواسته تو عمل کنم، بده و بستان. این شیوه بسیار خوبی است که میتونه مؤثر باشه. و آخرین نکته، مواجهه با پیامدهای طبیعی رفتار. ایشون اگر منظم نیستن، مثلا دیر آماده میشن و به سرویس مدرسه نمیرسن، خب بذارید خود ایشون پاسخگو باشه، حالا دیگه با تاکسی و اتوبوس و به سختی و با مشکلات بعد بره و دیر میرسه، قطعا او رو توبیخ خواهند کرد و بعد پاسخگو باشه. نکته مهم، شما او رو نرسونید. متاسفانه فراوان پیش میاد که نوجوان کودک به جهت تنبلی و بی‌نظمی و اینکه به موقع کارش انجام نداده به سرویس مدرسه نمیرسه و پدر یا مادر او رو میرسونن. خب این در واقع تشویق او هست؟ نه، بذارید خودش بره، با سختی بره و پاسخگوی طبیعی و به اصطلاح رفتار خودش باشه، او رو با پیامدهای طبیعی رفتارش مواجه کنیم.
بله، تشکر میکنیم از توضیحات مفصل جناب استاد دهنوی در پاسخ به سوال این خانم محترم. بله جناب استاد دهنوی، برادر محترمی زنگ زدن که متاسفانه کیفیت تلفن خیلی خرابه و خود سوال تا حدودی مبهمه. ایشون فرمودن که فرزندی دارن ظاهرن که نماز نمیخونن، حالا چه راه‌های تشویقی یا تنبیهی وجود داره که من این کودکم رو یا نوجوانم رو نمازخون کنم؟ اصلا این راه‌ها کارساز هستن یا نیستن؟
بله، ایشون البته با اجازهتون من کامل‌تر کنم سوال ایشون رو. همینطور که فرمودید مشخص نکردن فرزندشون پسر هست یا دختر و چند سال، ضبط نشده اون قسمت اول سوالشون. اما سوالشون این بوده که آیا ما از طریق تشویق او رو نماز خون کنیم یا تنبیه؟ سوال اینه. خب ای کاش سن و جنس فرزند ایشون مشخص می بود که ما دقیق تر جواب می دادیم. اما حالا به طور کلی من عرض می کنم که تنبیه به ویژه در عبادات کارساز نیست، مطلقا کارساز نیست. البته ما فرض رو بر این می ذاریم که مقصود این بزرگوار از تنبیه، تنبیه بدنیه.
بله،
و اگر منظور ایشون محرومیت و قهر و ایناست که اونا کاملا جایزه، ما برای نمازخون کردن میتونیم از اونها استفاده کنیم. اما منظور، چون به طور مصطلح وقتی مردم میگن تنبیه یعنی کتک، یعنی تنبیه بدنی، و منظورشون محرومیت و قهر و اینا نیست، لذا ما فرض رو بر این میذاریم که منظور ایشون تنبیه بدنیه. مطلقا تنبیه بدنی در عبادات، به ویژه در عبادات، در همه رفتارها کارساز نیست دیگه، در عبادات به طریق اولا. چرا؟ یه سری آثاری داره. یک، او را از نماز متنفر میکنه. ما روایتی داریم از رسول خدا که حضرت فرمودند فرزندان خودتون رو تحت فشار قرار ندید و اونها رو به طغیان وادار نکنید. این تحت فشار قرار دادن، این خصوصا به شکل تنبیه بدنی، اونها رو به طغیان وادار میکنه و اصلا از دین زده میشن. کم نیستن متاسفانه به جهت این فشارها از دین زده شدن، پشت پا زدن به همه چیز. این یک. دو، اگر ما فرزندمون رو کتک بزنیم، با تنبیه بدنی بخوایم او رو نماز خون کنیم، در حقیقت از شیوه تداعی معانی استفاده کردیم، اما به شکل منفیش. شکل مثبتش که بارها گفتم این هستش که ما بیایم آموزش نماز رو با یه خاطره خوش همراه کنیم.
بله.
الان این پدر عزیز اگر بخوان از تنبیه بدنی استفاده کنن، در حقیقت آموزش نماز رو با یک خاطره تلخ، یعنی سیلی زدن، یعنی کتک زدن همراه کردن. حالا نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که از این به بعد هر وقت این نوجوان رو، حالا ما فرض میکنیم ایشون نوجوان هستن، این کودک رو کسی کتک بزنه، به یاد نماز میفته. چرا؟ چون او رو قبلا زدن و گفتن نماز بخون. و هر وقتم به یاد نماز بیفته تنش میسوزه، یاد سیلیا میفته، یاد کتکا میفته، لذا ناخواسته از نماز فرار میکنه. اصلا دوست داره دیگه به نماز فکر نکنه، چون هر وقت به نماز فکر میکنه خاطرات تلخش زنده میشه. خب چرا ما خودمون با دست خودمون او رو از نماز فراری بدیم؟ علت سوم که ما میگیم از تنبیه استفاده نکنید برای مسائل عبادی، جلو به اندیشه رو میگیره. خب اصل اینه که کودک خودش به مسائل دینی فکر کنه، تأمل کنه، تفکر کنه. مسئولیت از درون ایجاد بشه، خودش عاشق عبادت بشه با تأمل. ولی وقتی ما او رو کتکش میزنیم و تنبیهش میکنیم، اصلا نمیذاریم فکر کنه، ما در حقیقت جلو به اندیشه او رو میگیریم. اثر دیگه تنبیه اینه که کودک از تنبیه کننده متنفر میشه، ولو پدرش باشه، ولو مادرش باشه، متنفر میشه. و حیفه پدری که هنوز خیلی کار داره با این کودک، او باید یه جایگاه ارزشمندی داشته باشه، چرا منفور فرزندش بشه؟ و بعد آخرین اثر هم برای تنبیه اینه که اگه شما او رو با زور و کتک واداره به نماز کنید، در حضور شما نماز میخونه، اما وقتی شما نباشید او دیگه انگیزه ای نداره برای نماز خوندن، چون او از ترس کتک نماز میخونه. ولی همین که دیگه حضور شما رو احساس نکرد، همیشه که شما بالا سر او نیستید و حضور ندارید. بنابراین ما تنبیه رو جایز نمیدونیم، اما معتقد هستیم که باید از تشویق استفاده کنیم.
بله. حالا جناب استاد دهنوی، شما تقریبا تو خیلی از برنامه‌ها من دیدم که رو این قضیه تنبیه فیزیکی تأکید داشتید که نباید انجام بشه.
بله.
ولی بعضی مطرح میکنن که ما در دوران کودکی کمی کاهل نماز بودیم، کاهل صلات بودیم، نماز نمیخوندیم، ولی پدرمون با یک کمر در میآورد حسابی ما رو تنبیه میکرد، اونجوری نماز خون شدیم.
میزد.
بله میزد. درسته. حالا به نظرشون میاد که این روش روشیه که جواب داده رو ما، ما هم بیایم رو دیگران ببینیم که جواب میده یا نمیده. چقدر شما با این نظر موافق هستین؟
درسته. ممنونم، چون واقعا از خود بندم مکرر سوال میکنن، میگن آقا شما اینقدر مخالفید با تنبیه بدنی. البته من همینجا عرض کنم که ما مطلقا با تنبیه بدنی مخالف نیستیم. من عمدن تا حالا این نکته رو نگفتم. درست. و الان اولین بار دارم این رو میگم، گذاشته بودم یه وقت فرصت مناسبی پیش بیاد بحث مستقل تنبیه رو ما مطرح کنیم.
نه.
همه جوانب رو بگیم، مسئله دیه تنبیه و همه اینا رو بگیم و بعد اون استثناء رو بگیم. و تا حالا مطرح نکردم، دلیلش هم این بوده که متاسفانه در جامعه ما هنوز والدینی هستند که میزنن و کتک میزنن و تنبیه بدنی میکنن، و خدا نکنه که یک توجیه شرعی هم برای تنبیهشون و کارشون پیدا کنن. لذا ما مطلقا تا حالا وارد این استثناء نشدیم، اما شنوندگان عزیز بدونن موارد بسیار خاصی و استثنایی داره که به موقعش عرض خواهم کرد. اما الان
روانشناسان هم امروز تو بعضی از موارد خاص مجاز میدونن.
بله، این رو حالا من به موقعش میگم، هم نظر شرع مقدس رو میگم، هم روانشناسان فعلی رو عرض خواهم کرد.
آخه مشکل از اینجاست که جناب استاد دهنوی تهیه کننده محترم برنامه هم یه جمله رو از شما انتخاب کردن در آرم برنامه گذاشتن که امروز رسیدن که تنبیه جواب نمیده.
همین جوره. و اون نکته خوبی هست، ای کاش این بماسه واقعا و در ذهن همه خانواده های عزیز این جا بگیره. اینقدر که من مدت هاست چند ماه دارم تأکید میکنم که تنبیه نکنید، کتک برخورد فیزیکی به صلاح نیست، واقعا بر همین اعتقاد هستم و عمدن اون مورد استثناء رو نگفتم که خدای نخواسته توجیهی دست بعضی نیاد و بله. توجیه شرعی پیدا نکنن برای کارشون، اما به موقعش توضیح خواهیم داد.
بله.
ولی این چیزی که شما فرمودید از بندم سوال میکنن که آقا ما الان نماز خونیم، آدمای متدینی شدیم، ولی پدر ما با کتک ما رو متدین کرد و با ضرب شلاق و اینطور که شما فرمودید کمربند ما رو نماز خون کرد. خب اولا که من به این عزیزان باید اینجوری عرض کنم و در پاسخ حضرت عالی عرض کنم که از کجا معلوم شما که الان نماز خون شدید تأثیر اون کتک ها بوده؟ این معلوم نیست، واقعا معلوم نیست. درسته پدر شما شما رو کتک می زده برای نماز، اما شما در همون زمان با همسالان خوبی هم رفیق بودید.
درست.
از کجا معلوم تأثیر همسالان نبوده؟ همون موقع شما با پدرتون به محافل مذهبی هم میرفتید،
یه روحانی خوبی تو اونجا بود.
همون موقع شما اتفاقا این نکته رو من نوشتم که تذکر بدم، مرشد خوبی سر راه درسته. شما قرار گرفته، یک روحانی جذاب و خوبی که شما دوستش داشتید و او روی شما اثر، از کجا معلوم او روی شما اثر نذاشته؟ اصلا پدر هم شما رو کتک میزده، لطف خدا من شامل حالتون شده. ما از این مسائل ماوراء طبیعی و متافیزیکی نباید غافل بشیم، خداوند لطف کرده در حق شما. پس اولا من عرض میکنم که نه، معلوم نیست کتک های پدر شما رو نماز خون کرده باشه. حالا سلمنا، ما فرض میگیریم که واقعا کتک های پدر شما رو نماز خون کرده باشه، خب الان باید شما به خودتون نگاه کنید ببینید آیا اون کتک‌ها شما رو نماز خون کرده اما آیا عوارض جانبی هم داشته یا نداشته؟ ما یه وقت یه قرص مصرف میکنیم یه جای یه مشکل ما رو حل میکنه ولی پنج جای دیگر رو خراب میکنه. آیا الان شما عقده حقارت دارید یا ندارید؟ اون عزیزی که میگه من با کتک نماز خون شدم، به خودتون مراجعه کنید ببینید آیا احساس حقارت در جامعه میکنید یا نمیکنید، عقده حقارت دارید یا ندارید. اون کتک ها ممکنه شما رو نماز خون کرده باشه اما از این طرف عقده حقارت رو هم
ایجاد کرد،
در شما ایجاد کرد. آیا الان شما در مقابل زور تسلیم میشید یا نمیشید؟ اگه تسلیم میشید در مقابل زور، بدونید اثر همون کتک هاست، همون زورگویی هایی بوده که در شما اثر گذاشته. آیا الان خودتون زورگویی میکنید یا نمیکنید؟ به طور معمول کسانی بزرگ سالانی که در کودکی کتک خوردن برای هر چی، الان عقده حقارت دارن، در مقابل زور تسلیمن و خودشون آدم های زورگویی هستن، روحیه زورگویی دارن، با فرزندان خودشون هم به همون شکل عمل میکنن. و بعد نگاه کنید به عبادتتون، ببینید درست نماز میخونید اما آیا نمازتون روح داره یا نه، یا نماز بیروحه؟ و چه بسا اگر پدر شما با این راهکارهایی که ما میگیم شما رو نماز خون میکردند، خدا رحمتشون کنه اگر مرحوم شدن مثلا، اگر شما رو با این شیوه نماز خون میکردند، چه بسا شما نمازتون اولا نماز روحداری می بود، خیلی عالی عاشق عبادت می شدید و هیچ کدوم از این اشکالات و مسائل جانبی هم نبود. بنابراین من سوال حضرت عالی رو اینگونه جواب میدم که نه، این هم نمیتونه دلیل و توجیهی باشه. پس ما توصیه‌مون اینه از تنبیه استفاده نشه، از تشویق استفاده کنیم برای عبادت و نماز. تشویق سعی کنید در جمع باشه، اثر بیشتری داره، معنوی باشه، لازم نیست همیشه مادی باشه. تلقی خیلی از خانواده اینه که ما دائم باید پول خرج کنیم. نه بابا، یه سپاسگزاری، یه نوازش، یه بوسیدن، یه تشکر، یه دعا، پسرم دخترم برو خدا به تمام آرزوهات برسونتت، تو که دل منو شاد کردی خدا دلتو شاد کنه. گاهی یک دعا میتونه مؤثر باشه، البته تشویق مادی هم باشه. باز هم قید کنم و تذکر بدم مستمر نباشه تا همون مسئله عبادت تجار که بارها اینو ذکر کردیم پیش نیاد. ما نمیدونیم فرزند این عزیزی که سوال فرمودن به سن تکلیف رسیدن یا نرسیدن. اگر به سن تکلیف نرسیدن که خب خیلی حساسیتی نیست، اما اگر به سن تکلیف رسیدن، به جای تنبیه خیلی از ما سوال میکنن، میگن آقا شما میگی نزن کتک، نزن، برخورد خشن نکن، چیکار کنیم؟ راهکار به ما بده. چشم، یک، اظهار ناخرسندی در چهره، او نماز نمیخونه، شما در چهره ناخرسندی خودتون رو اظهار کنید. تهدید به محرومیت، گویی رو به محرومیت تهدیدش کنید، فلان چیزی که میخوای دیگه امیدی بهش نداشته باش، اصلا محرومیت، گویی در مرحله بعدی او رو محروم کنید. شیوه قهر کردن خیلی مؤثره. البته روایت داریم حضرت فرمودند لا تضربه، فرزندتو نزن، وهجره، باهاش قهر کن، ولا تطل، اما طولانیش نکن. و آخرین نکته، استفاده از تحریک عواطف و احساسات، این خیلی میتونه مؤثر باشه، چون بارها و بارها عرض کردم بین پدر و مادر، پدر مادر و فرزندان یک رابطه روحی و عاطفی هست، به ویژه بین فرزندان و مادر. خوبه که مادران از این شیوه هم استفاده کنن.
بله، تشکر میکنیم از توضیحات شما و امیدواریم که این پدر محترم که کیفیت تلفن خراب بود و نتونستیم صداشون رو پخش کنیم ولی حدوداً 50 ساله به نظر میرسیدن، پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشن. 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 تلفن های روابط عمومی شبکه معارف با برنامه پرسش و پاسخ ویژه مباحث کودک، تربیت کودک در خدمت شما عزیزان بودیم. تشکر میکنیم از حضور شما جناب استاد دهنوی و تا مجالی دیگر همه شما عزیزان شنونده رو به خدای بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
روزها فکر من اینه، همه شب سخنم، روزها فکر من اینه، همه شب سخنم. که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم. از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود، از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود، به کجا می روم آخه ننمایی وطنم، به کجا می روم آخه ننمایی وطنم. مانده‌ام سر تجر، مانده‌ام سر تجر، از چه سبب ساخت مرا، یا چه بود است مراد بیدی ساختنم، یا چه بود است مراد بیدی ساختنم. ای خوش آن روز که پرواز کنم تا شان روز که پرواز کنم تا بر دوست، به امید سر کویش پر و بالی بزنم، به امید سر کویش پر و بالی بزنم. من به خود نامدم اینجا که به خود